کلاس برات استاد احسنی تاریخ 10/3/1401 صفحه 463.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در قاعده لازرر بود. مرحوم شیخ دو معنا برای قاعده لازرر بیان کرد. یک معنا گفت لا لای نفی باشه و مراد از نفی ضرر، نفی ضرر یعنی در موطن تشریع، یعنی لا حکم ضرری، یعنی در شریعت حکمی که مستلزم ضرر باشه وجود نداره، نفی حکم ضرری. یه معنای دوم که فرمودن لا رو لای نهی بگیریم و لا ضرر به معنای اینه که به دیگران ضرر وارد نکنید. خب لازمه ایشون میگه لازمه معنای دوم که به دیگران یا به خودتون ضرر وارد نکنید، ولو به خودی خود، فساد اون معاملاتی نیست که موجب ضرر میشه. اما چون فقها به این روایت تمسک کردن تو ادله و علمی فقها، ببخشید، چون ائمه علیهم السلام به این روایت لازرر تمسک کردن برای حکم وضعی و مثلا برای اثبات حق شبهه در روایت به لازرر تمسک شده، نشون میده که نهی صرف هم نیست، نهی است که مستلزم فساد یا عدم نفوذ یا عدم لزوم اون معامله ای که مستلزم ضرر باشه. و مرحوم شیخ میگه اگر این قید رو اضافه کنید به معنای دوم، یه مقداری به معنای اول قریب و نزدیک میشه. بعد بیان میکنه که به نظر ما معنای اول از هر و چهار تا قرینه آوردن. یکی خود فقره، چون در خود فقره لا ضرر، لا اصلش اینه که لا نفی باشه و حمل لا بر نه معنی زیادی میطلبه، در حالی که اگر شما لا ضرر رو حمل کنید بر نفی ضرر در شریعت خیلی معنی زیادی نمیبره، چون روایت روایتیه که در مقام تشریع بیان شده. وقتی روایت در مقام تشریع بیان بشه، نفی ضرر در مقام تشریع معنی کمتری میبرد از اینکه لا را حمل کنید بر نهی. لای نهی بر مفرد، بر اسم وارد شدنش خب خیلی خلاف ظاهره. پس هم خود فقره ظهور قوی تر داره در اینکه معنای اول باشه، هم استدلال در روایات وقتی شده به این فقره با معنای اول تناسب داره، هم فهم فقها تناسب بیشتری داره، هم نظائر این فقره، نظائر لازرر مثل لا حرج و مانند اینجا، مانند این موارد تناسب بیشتری داره با نفی حکم ضرری. پس ایشون مسلم گرفت و نتیجه گرفت که مراد از لا ضرر یعنی نفی حکمی که مستلزم ضرر باشه. بعد صحبت کرد در این که حالا اگر ما ضرر رو به لا ضرر رو به این معنا گرفتیم، رابطه لا ضرر با ادله احکام اولیه به چه نحوه، مثلا رابطه لا ضرر با عفو بالعقود چیه؟ عفو بالعقود دال بر لزوم عقده، هم از این که عقد قبن باشد درش یا در اون عقد قبنی وجود نداشته باشه. لا ضرر میاد میگه که آقا لزوم عقدی که موجب قبن و ضرر باشه منتفیه، پس در مواردی که مقبون داره ضرر میکنه عقد لازم نیست، پس عفو بالعقود مثبت لزومه و لا ضرر نافیه لزومه. رابطه بین این دو دلیل به چه نحوه؟ مرحوم شیخ میفهمد رابطهشون به نحو حکومته و دلیل لا ضرر مفسر و ناظر به ادله احکام اولیه مثل عفو بالعقود و نظارتش هم توضیح دادیم به نحو تضییق در عقد الحمل، یعنی میاد این لزومی که در عفو بالعقود اومده رو تضییق میکنه، اون وجوب وضویی که در یجب الوضو اومده تضییق میکنه. و توضیح دادیم جلسه قبل که در مواردی که دلیل حاکم ناظر به عقد الحمل باشه، ناظر به محمول باشه، اینجا نیازی به تعبد و ببخشید نیازی به ادعا و تنزیل نیست، لازم نیست حتما بگیم ادعا و تنزیلا خارج میکنه. همین نظارت، همین تفسیر، همین حکومت کافیه در تحکم. از گفتیم فرق حکومت با تخصیص چیه؟ اشاره کردیم، گفتیم در حکومت دلیل حاکم به مدلول لفظی مقدمه بر دلیل محکومه، یعنی خود لفظ داره میگه که من دارم توضیح میدم دلیل محکوم را، در حالی که در متعارضه که به تخصیص منجر میشه، خیلی وقتا اونجایی که تعارض تعارض مستقر نباشه، اونجایی که تعارض غیر مستقره و به تخصیص منجر میشه، دلیل خاص مثلا به مدلول لفظی ناظر به تبیین مفاد و مراد از عام نیست، در مقام تبیین و توضیح معنای عام نیست. اما چون جمع بین عام و خاص و اراده عام و خاص منجر میشه به چی؟ دیروز گفتیم اجتماع ضده، دیروز گفتیم دیگه، منجر میشه به اجتماع ضده و محاله اراده ضده و اجتماع امر به ضده، منجر میشه به امر به ضده و این محاله، میگیم عقلا مولا هر دور اراده نکرده. بعد میریم سراغ این که بیان بگیم کدوم قوت ظهور داره و مقدم میکنه، در حالی که در رابطه بین دلیل حاکم و محکوم قوت ظهور، ترجیح، اینا مهم نیست، رابطه اینها مهم نیست، نسبت بین دلیل حاکم و محکوم مهم نیست، حالا ولو نسبتشون عموم خصوص من وجه باشه اهمیت نداره، دلیل حاکم چون به مدلول لفظی نظارت داره، تبیین میکنه، تفسیر میکنه دلیل محکوم رو، برش مقدمه ولو ظهورش از عف باشه ولو رابطهشون من وجه باشه. این توضیحی بود که جلسه سابق برش حضور در تفسیر داره، تفسیر داره اینجا یه بحثایی هست، حالا یه نکاتی داره، حالا اینا تو بحث مثلا مرحوم آخوند و دیگران گفتن که دلیل حاکم دو تا ظهور داره، یه ظهور داره در این که من مفسر دلیل محکومم، یه ظهور در مفاد خودش داره، یکی میگه لا ضرر، یه ظهور داره که من ناظر به حکم اولیم، یه ظهور داره که حکم ضرر منفی. شما اونی که دارید میگید از عف باشه ظهورش، اون ظهور رو علل قاعده باید نسبت به مدلولش بگید، اما اگه فرض کنید که دلیل حاکم ظهورش در تفسیر ظهور قوی نباشه، ظهور ضعیف باشه، ظهورش در تفسیر، این که من ناظرم، این که من مفسرم، این که دارم اونو تبیین میکنم، تو این موارد گفتن چیه؟ تو این موارد بعضی گفتن که به قول معروف اینجا حکومت وجود نداره، مثلا زیله، حالا من مثالش رو بزنم، زیله بحث نجاست مسکرات، اونجا روایات متعدد وارد شده، یه دسته روایات داریم که خیلی زیاد داله بر نجاست، فکر کنم 15-16 روایت باشه، از اون و 14-15 تا روایت داریم داله بر طهارت، یه جمع یه تعارض سنگین بین اینا برقرار شده. بعد یه روایت داریم کلا که مکاتبه است و راوی از حضرت از امام رضا فکر کنم باشه سوال میکنه که آقا ما روایات مختلفه، بعضی داله بر قرن نجاست، بعضی داله بر طهارت، با یک تعبیر اون تعبیرم که حضرت میگه فل جمله یک اجمالی داره تو جوابش، مثلا راوی داره میگه که زراره از امام باقر مثلا نقل کرده که مثلا خمر نجس، بعد غیر زراره نقل کردن که مثلا از امام صادق و امام به قول معروف صادق نقل کردن که چیه؟ ببخشید، زراره از امام باقر و امام صادق، زراره از امام باقر و امام صادق نقل کردی که خمر نجس، بعد میگه غیر زراره از امام صادق، جا گفتم بذار ببین، راوی، حالا یه راوی زراره مثلا از امام باقر و امام صادق نقل کرده که طاهره، خب امام غیر زراره از امام صادق نقل کرده که نجس، اینطوری راوی اینطوری سوال میکنه. پس زراره از امام باقر و امام صادق نقل کرده که پاک، غیر زراره از امام صادق نقل کرده که نجس. بعد حضرت توی جواب میگه خود به قول ابی عبدالله، به قول امام صادق است. بعد اینا گفتن که مرادش یعنی اون قول امام صادقی که متعینه، چون اون روایت اول میگه امام باقر و امام صادق، در حالی که روایت دوم میگه امام صادق. یه ظهورون به ظهوری داره بالاخره که خود به قول ابی عبدالله یعنی چی؟ یعنی اون کلام امام صادق که به تنهاییه، نه در کنار امام باقر. خب حالا میخوام بگم، همین دلیل رو با این ظهور خیلی ابهام آمیزش و خیلی سختش اومدن گفتن آقا این دلیل حاکمه بر ادله اولیه، بر روایات داله بر نجاست، روایات داله بر طهارت در مقام تفسیر و حل تعارض بین اونهاست و دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه ولو از ضعف و ظهور باشه. حل کردن و گفتن پس ما قائل به نجاست میشیم. درسته. در مقابل اینجا اشکالاتی مثلا شهید صدر اشکال کرده اینجا که دلیل حاکم وقتی میتونه مقدمه بر دلیل محکوم باشه که ظهور قوی در تفسیر داشته باشه، اما این ظهورش ظهور قوی نیست، ظهور مایی داره که خود به قول ابی عبدالله، در حالی که اونا خیلیشون نقص در طهارتن. خب این چجور میتونه به اون مقدمه شه؟ بحث اونجا مطرح کرده، به تنظیمی هم کرده به سیره اوغلا. تو بحث سیره اوغلا یه بحثی وجود داره که آیا راده از سیره اوغلا که مانع حجیت سیره اوغلا هست، آیا اون راده میتونه اطلاقات و عمومات باشه یا باید راده مثلا یک راده سفت و محکم باشه؟ اونجا شهید صدر تفصیل میده، میگه در سیره هایی که سیره های مرتکزه مستقره و ثابته، سیرهای عمومی محکمه، تو این موارد باید بین راده و مردود تناسب وجود داشته باشه. نمیشه با یه عموم خیلی عام بیا یک سیره مستمره رو رد کنی، باید با یک ادله واضح و روشن و متعدد رد کنی. برای میشه میگه در سیره های مستمره و مستقره باید تناسب بین راده و مردو وجود داشته باشه. شبیه بین هم همینجا میتونیم بگیم، میگه آقا رابطه بین دلیل حاکم و محکوم در اون روایاتی که دلیل محکوم قوت ظهور بالایی داره یا نصوصیت داره، باید دلیل حاکم چی باشه؟ به نحوی باشه که توانایی و صلاحیت تفسیر اونها رو داشته باشه. شبیه به بحث اونجا هم هست. این بحثایی که اونجا هست، من این به جامعه بحثم اونجا نیست، دارم خارج از این
مثل سرانونی
حالا من اونجا آره
خود عبیت خود اون قول عبیت خود
بله درست. حالا این مثالش با اون توضیح که گفتم تطبیق نکرد. این مثالی که زدم خود ظهور دلیل در مفاد ظهور ضعیفی، این برام اینجا گفته شده، گفته شده که آقا دلیل حاکم تقدیمش بر دلیل محکوم با همون ملاک کلی از هر و ظاهر، اساسا حاکم و محکوم ملاک جدایی نداره، همون ملاک از هر و ظاهر، فقط چون این دلیل ظهور داره در تفسیر و این ظهور در تفسیر و ظهور در تبیینش باعث میشه که چی؟ باعث میشه که نسبت به دلیل محکوم از هر بشه. اونو بس کردن، این هم اینطوری گفتن. نه خب این حرفایی نیست که اینجا آخر حرف باشه، چند جور بحث شده. بعضی گفتن بحث ظهور در تفسیر رو با ظهور در مفاد باید تفکیک کنی، بعضی گفتن نه خود ظهور در مفادم باید نسبت به محکوم از هر باشه. بحثایی که اونجا جای خودش مطرح شده، من حالا نمیخوام خیلی وارد بشم، الان تو ذهنم نیست جزئیاتش، کلیات تو ذهنم اونجا فقط عرض کردم به عنوان یک اشاره، چون اینا جزئیات شده باید دوباره نگاه کنم، اینقدر ذهنم متاسفانه چیز نیست که همش تو ذهنم بمونه. خب حالا این بحثایی که اینجا وجود داره، حالا مرحوم شیخ اینا رو فعلا قبول کرده که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه ولو از نظر ظهوری از عقل باشه، اینو قبول کرده ایشون. حالا این بحث تمام، یه بحثای ذیل این حدیث لا ضرر داریم
که حالا ما یکی یکی باید در مورد صحبت کنیم. یه بحثی مطرح شده که گفتن آقا در مواردی که حکم ضرری باشه، تو این موارد دیگه می فهمد که لا ضرر ناظر به احکام اولیه نیست، بعضی اینطوره میگن، و باعث تقیید اونها نمیشه. مثلا اگه وضو مثلا ضرری باشه، با تمسک به لا ضرر نمیشه گفت وضو ضرری واجب نیست. چرا نمیشه گفت؟ چون میگه آقا در مواردی که وضو ضرری باشه، وضو گرفتن مصلحتی داره و اون دلیلی که داله بر وضو هم مثلا اطلاق داره، اطلاقش هم شامل چی میشه؟ شامل وضوع ضرری و غیر ضرری میشه. پس به اطلاقی میگه از وضوع چه ضرری باشه چه ضرری نباشه مصلحت داره. خب اگه وضوع ضرری مصلحت داشت، خب اون مصلحته میاد ضرر موجود در وضوع رو از بین میبره، وضوع ضرری در کار نیست دیگه، چون ضرر وقتی که اون ضرر جبران نشه، اگه اون ضرر جبران شد دیگه ضرری در کار نیست. با این بیان خواستم بگن لا ضرر مقدمه بر احکام اولیه نیست. چرا؟ چون در احکام اولیه به خاطر مصلحت موجوده در آنها اون ضرر جبران شده است، و چون ضرر جبران شده است دیگه ضرری وجود نداره که لا ضرر بیاد نفیش بکنه. این بیان مرحوم شیخ میخواد بگه این بیان درستی نیست. چرا؟ چون گفتیم لا ضرر وقتی لسانش لسان تفسیر و لسان بیانه و ناظره، داره در حقیقت میاد اون دلیل داله بر وجوب رو تقیید میزنه و اون مصلحتی که بیان شده بود رو هم تضییق میکنه. شما مسلم گرفتید که مصلحت وضوع حتی در فرض ضرر هم وجود داره. خب اینا کجا مسلم گرفتید؟ با این فرض که دلیل لا ضرر مفسره و ناظره و حاکمه نسبت به دلیل وجوب وضوع هست، پس این میاد تبیین میکنه که وضوع در فرض ضرری بودن وجوب نداره. یعنی چی وجوب نداره؟ یعنی مصلحت نداره. یه مصلحتی وجود نداره تا شما بیان بگید به خاطر وجود مصلحت اون ضرر چی میشه؟ جبران میشه و دیگه بذار لازر نمیشه تمثل کرد. این حرف گفتنی نیست. خب اینو بیان میکنه، یه کلامی رو نقل میکنه از به نظرم مرحوم نراقی بود، به نظرم از عوائد میکنم، بهشون نقل میکنه، یه حرف عجیبیه که اومده پاسخ داده به این اشکال. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که به خاطر اینکه در موارد مثلا وضوع مصلحت وجود داره، چه وضوع ضرری چه غیر ضرری، و مصلحت هم میاد جبران ضرر میکنه، دیگه ضرری وجود نداره. اشکال این بود دیگه. ایشون بیان کرده چی؟ مرحوم نراقی ایشون میفرماید که خود ضرر هم چیه؟ خود ضرر هم موجب مفسده است. بالاخره ضرر ایجاد مفسده میکنه. خب وقتی ضرر ایجاد مفسده میکنه، شما نمیدونید آیا اون مصلحتی که اون وضو داره به میزانی هست که این مفسده یه ضرر رو جبران کنه یا به این میزان نیست. وقتی نمیتونید به این میزان هست یا به این میزان نیست، دیگه اون مصلحت احراز نمیشه، دیگه نمیشه گفت مصلحت جبران شده، دیگه نمیشه گفت لا ضرر جاری نیست. اینطوری تبیین کرده. واسه مرحوم شیخ این اشکال میکنه. اینو ببینید تا اونجا. میفهمد ثم انه یظهر مما ذکرنا. از اون بیانی که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم ان حکومت الروایه و ورودها فی مقام الامتنان. گفتیم اولا حکومت داره، ثانیا در مقام امتنان هم هست، که در مقام امتنان رو گفتیم به خاطر اینکه بگه عبایت تخصیص داره، و حتی اگر حکومت رو شما مقدم ببخشید حکومت رو شما نپذیرید، باز هم دلیل لا ضرر بر ادله احکام اولیه مقدم میشه، با اون تبیینی که آخر جلسه دیروز گفتیم. نظیر ادله نفی حرج و اکراه.
خب یظهرو چی؟ یظهرو که مصلحت حکم ضرری که به واسطه ادله عامه جعل شده صلاحیت نداره که تدارک ضرر باشه. اونا اینطوری تفسیر کردن که میتونه اون مصلحت جابر و تدارک کننده ضرر باشه، دیگه ضرری وجود نداره. میگه این حرف درست نیست. چرا نمیتونه؟ چون گفتین دلیل لازرر حاکمه. خب حاکم باشه چه اتفاقی میفته؟ دلیل لازرر حاکم باشه چه اتفاقی میفته؟ توضیح دادم چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ یعنی وقتی حاکم باشه وجوب رو تضییق کنه، با تضییق وجوب مصلحت هم نفی میشه دیگه. وقتی میگیم آقا وضو در صورت ضرر بودن وجوب نداره، تو از کجا تونستی بگی که در صورت ضرر بودن هم مصلحت داره؟ چون وجود مصلحت رو ما از امر میفهمیم دیگه. ما خودمون که نمیتونیم بیام کشف مصالح و مفاسد بکنیم. عقل ما که خودش نمیتونه مصالح و مفاسد رو همه رو کشف کنه. وجود مصلحت رو از امر کشف کردیم، چون گفتیم شارع امر میکند به چیزی که مصلحت دارد، پس چون امر کرده مصلحت داره. خب اگه شما گفتید دلیل لازر حاکمه، یعنی وجوب وضو تضییق شد، مختص شد به جایی که ضرری نباشه، پس نسبت به وضوی ضرری امری نیست تا مصلحت کشف شود، تا مصلحت جبران کننده باشد، دیگه این مسیر بسته میشه. درسته؟ حتی یقال، دیگه این حرفو نمیشه زد که ضرر تدارک شد با مصلحتی که به متضرر میرسه، و این حرفو بزنید ضرری که در مقابلش منفعت راجحی باشه منفی نیست، چون لا ضرر داره ضرری رو نفی میکنه که جبران نشه. بل لیس ضرر، اصلا شما بگید نه لا ضرر اصلا تطبیق نمیشه. چرا؟ چون ضرر اساسا عرف به ضرری که جبران بشه نمیگه ضرر. مثلا اگه فرض کنید کسی بیاد 10 میلیون تومان پولشو بده، خب یه جنسی بخره در مقابلش، خب نمیگن این 10 میلیون تومان پولش کم شد ضرر کرد، میگن 10 میلیون تومان پولش کم شد ضرر کرد. اینو نمیگن ضرر کرد. چرا؟ چون 10 میلیونی که کم شد به جاش یه جنسی خرید، جایگزینش اومد، اصلا ضرر گفته نمیشه. پس ضرر در صورتی که جبران بشه اساسا از نظر عرفی ضرر نیست. بله خب اونجا کمک اگه بکنن، یه وقت کمکش همراه با منت باشه، آره. اما اگه هم نه، شما مثلا تصادف، آقا به فرض کنید کسی تصادف بکنه، خب بیمه بدنه بهش بده پولش، بعد بیمه بدنه هم بیده برای سالهای بعد بیمه بدنه چیزی اضافه نمی کنه. فرض کنید حالا وقت کنید بگه آقا چون تو اومدی تصادف کردی، حق بیمت برای سال بعد مثلا 20% 50% بیشتر میشه. حالا فرض کنید اینطوری نیست، خب اینم الان که ضرر دیگه نیست، عرفا میگن ضرر نکرد جبران شد. دو جورشو گفته دیگه، اولشو گفته ضرری است که جبران شده، پس لا ضرر شامل نیست، چون لا ضرر در مورد ضررهایی که جبران نشود، یعنی لا ضرر رو منصرف دیده، انصراف قائل شده، لا ضرر منصرف است به ضررهایی که جبران نشود. لیس ضررا میاد میگه چی؟ میگه که آقا عرفاً ضرر است. شاید اینو تفصیل بدیم، حالا اینکه شما گفتید من بگم. ببینید یه وقت هست جبران ضرر با فاصله از خود ضرر، یه وقت جبران ضرر مقارنه، یعنی چسبیده خیلی طولانی نشده با ضرر. اصلا فرض کنید کسی بیاد یه ماشین رو خرابی تصادف کنه، یه کاری انجام بده، همون لحظه هنوز که مردم جمع نشده اون صاحبش بیاد بگه آقا چرا زدی ماشین من دارمون کردی، یکی بیاد بگه آقا پولتو بگیر، یعنی خیلی فاصله اتفاق نیفته. شاید اینا بعد عرفاً فرق بذارن بین اونجایی که جبران همزمان باشه یا متأخر باشه، مثلا اونجایی که جبران همزمان باشه به نحوی که هیچ فاصله‌ای بینشون اتفاق نیفته، عرف شاید بگه این ضرر نیست. حالا شاید دیدم میگم مش باید فکر میشه.
این جا هم تو مورد بستن میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که آقا مصلحته همون لحظه انجام عمل وجود داره، اینطوری نیست که اون مصلحته بعدن بیاد، مصلحته لحظه انجام عمل وجود داره. خب چون لحظه انجام عمل وجود داره، عرف میگه که آقا این اساسا ضرر نشه، چون همون لحظه تا این شیرابو مثلا در استخر وا کردی آب خالی شد، از اون ور به همون اندازه تو استخر آب اومد، آب چیزیش نشد، این آب استخر کم نشد، مثلا اینطوری شاید تفسیر بشه. حالا خیلی مهمه توضیح الفساد، معلومه این حرف درست نیست. چرا این حرف درست نیست؟ گفتیم ان هذه القاعده تدل على عدم جهل احکام ضرریه، لا ضرر دلالت میکنه که احکام ضرری جهل نشده و دلالت میکنه ادله احکام اختصاص داره به غیر موارد ضرر. خب که چی میشه؟ خب وقتی که اختصاص داشت دیگه وجود مصلحت اثبات نمیشه تا شما بگید اون ضرر جبران شد، اینو نمیشه بگید. بله اگر حکومت نبود، اگر مقام امتنان نبود، این توهم مذکور جایگاه داشت. یعنی اگه مقابل حکومت نبودیم و اطلاق ادله احکام اولیه رو قبول میکردیم، میتونستید بگید که وقتی ادله احکام اولیه اطلاق داره، وجود مصلحت چی میشه؟ احراز میشه. وقتی وجود مصلحت احراز شد در وجود ضرری، پس دیگه ضرری نیست تا منفی شود. مجال داشت که اونم پاسخ داره، یه پاسخی که گفته شده، مرحوم شیخ هم جاهای دیگه اشاره کرده که گفته مراد از ضرر، ضرر چیه؟ ضرر به نگاه عرفیه و ضرر در نگاه عرف بدون نگاه به مصالح و مفاسدیه که خداوند در احکامش در نظر میگیره. مثلا شما مردم رو بگید که آقا مثلا شما در مقابل خدا چقدر پاداش بهت میده، چقدر مصلحت، اینا اصلا در نظر نمیگیره، تماما میاد نگاه عرفی و مادی میبینه. جابرش هم باید عرفی باشه، برای همین مصلحت نمیتونه جابر این ضرر بشه از نظر عرفی. عرف جابر نمیبینه، عرف میگه آقا خدا میخواد مثلا روز قیامت نمیدونم حوری به من بده، نمیدونم چیزی بده، من الان نقدن میخوام. یعنی حالا نقدن خواه شوخیه، اما میخواد بگه یه مقدار میخواد بگه این ضرر کردم دیگه، من الان ضرره. حالا یه بحثایی که الان وجود داره توی بحثایی که میگم در مورد که ضرر رو شما ضرر عرفی معنا کردی، عرف میاد نگاه میکنه به نفس این عمل، به نگاه مادی میکنه، به اون مسائلش نظر نداره، پس اون مساله رو جابر نمیبینه. اینطوری پاسخ گفتن. خب حالا فقط یطفع، مرحوم نراقی اومده یه جور دیگه دفع کرده اشکالو، گفته چی؟ اشکال چی بود آیه میهن خواه؟ گیر دادم رو شما، اشکال چی بود؟ نه اونا گفتن که آقا گفتن که مصلحت موجود در اون عمل میاد ضرر رو جبران میکنه، دیگه لا ضرر جاری نیست. اونا گفتن، مرحوم شیخ جوابی داد، جواب مرحوم شیخ رو کانده. حالا اینو اومده مرحوم نراقی یه جور دیگه پاسخ داد، گفته درست مصلحت وجود داره، ما گفتیم اصلا اصل وجود مصلحت رو انکار کردیم، ایشون میگه قبول داریم مصلحت در وجود ضرری هست، اما اینم دقت کنید که خود ضرر هم یه مفسده ای داره، به خاطر وجود اون مفسده ضرر شما حالا نمیدونید آیا مصلحت وجود ضرری به حدی هست که این مفسده ضرر رو جبران کنه یا به این حد نیست. وقتی نمیدونید به اون حد هست یا نه، جبران ضرر براتون احراز نشد، نمیتونید بگید که آقا جبران ضرر احراز شد، لا ضرر تطبیق نمیشود، نه اتفاقا ضرر تطبیق میشه. پس اصل ضرر ثابته، جبران شدنش ثابت نیست، چون نمیدونیم آیا اون مصلحت به حدی هست که جبران کننده این ضرر باشه یا نه. میگه دفع شده به اینکه عموماتی که احکام رو قرار داده کشف میکنه از مصلحتی در نفس حکم ولو در غیر مورد ضرر، میفرماید که آقا کشف میکنه که در غیر مورد ضرر مصلحتی هست قبول.
و این مصلحت تدارک نمیشه به واسطه این مصلحت ضرری که در مورد ضرر وجود داره، یعنی اون مصلحتی که در اون فعل هست جبران کننده این ضرر نیست، برای اون ثابت نشده. فان الامر بالحج و الصلاه مثلا، خب امر به حج صلات دلالت میکنه بر عوضی ولو مع عدم الضرر، میگه حالا اگه ضرر نباشه یه عوضی داره، بالاخره که شما حج انجام بدی یه پاداشی داره. ففی مورد ضرر لا علم به وجود ما یقابل الضرر، در فرض ضرر ما علم نداریم که اون عوضی که از نظر به قول معروف ارزش هم تراز و مقابل با ضرر باشه وجود داشته باشه، ما نمیدونیم. پس درست مصلحت رو میتونیم احراز کنیم، اما اینکه اون مصلحت به حدی هست که جابر ضرر مقصده ضرر باشه اثبات شده نیست. پس اصل ضرر احراز شده، جبرانش احراز نشده، بلا ضرر میشه توسط کرد. ایشون میگه به حاضر دفع اشنه من اصل توهم، میگه اصل توهم که خیلی سوست بود، این دفعه که خیلی بدتر از اون پاسخه، اون اصل اشکاله، این پاسخ این دفع دفع ضعیفیه. چرا؟ و ما لعنه و ازا سلم عموم الامر لصورت ضرر، اگه شما فرض کنید امر نسبت به فرض ضرر عامه، این کشف میکنه که یه مصلحتی هست که به واسطه اون مصلحت ضرر در این مورد تدارک میشه. یعنی چی؟ اینه میتونه آید از این توضیح بده. بله های حقیقت شما یه کارو دو خط اگر بتونید توضیح بدید رفقا هر کس صرفا
میگن که مصلحتی است اگه مصلحتی سالش بیشتر
است. چرا؟ چرا قطع؟ ادعا نیست، اتفاقا بدیهیه، فقط نیاز به توجه و دقت داره، حرفش بدیهیه.
نه آره، یعنی اگر وجوب 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 مصلحت باشه این مطلق
دیگه یعنی
چه
مورد ضرری
باشه
چه مورد
غیر
ضرری باشه، مسئله
شنقدر زیاد هست که
حتی اون مورد ضرری
هم در بر میشه.
چرا؟ چرا؟ توضیحش بگو، این حرف درسته. چرا؟ علتش چیه؟
اطلاق
وجوبه. نه اطلاق وجوب که کافی نیست،
مثلا اینکه شما بگید مصلحت داره.
ببین وقتی شما فرض گرفتید که احکام تابع مصالح و مقاصدش و شارع در موردی امر میکنه که مصلحت ملزمه وجود داشته باشه، از اون ورا فرض کردی که اطلاق احکام شامل فرض به قول معروف وضوع ضرری هم میشه، پس شما احراز کردی که در مواد وضوع ضرری اون مصلحت به حدی بالاست که اون مقصده ضرر رو جبران کرده و باعث شده که شارع امر بهش کنه وضوع کنه، چون اگر مصلحت به اون حد بالا نباشه این با اون قاعده که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در تضاد و تناقض میشه. اگه شما بگید چاره اراده عموم کرده، اما در فرضی که ضرر باشد ما نمیدونیم مصلحتش به حدی است که مقصده ضرر رو جبران کنه یا نه، خب میگه تناقض در یه طرف، تو میگه احکام تابع مصالح و مفاسد، پس حتما مصلحتی داشته که برای اون اراده کرده، از اون برم میگی که آقا نمیدونم اون مصلحت به حدی هست، نه این قابل جمع نیست. درسته؟ پس اگر اطلاق اثبات بشه از اون برم قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، نتیجه قهریش اینه که در فرض ضرری بودن مصلحت به حدی هست که موجب امر بشه، موجب جواز امر بشه، یه جبران شد دیگه، دیگه لازم نمیاد. چی؟
چی؟ نفس
رو مسئله هست، ولی که حالا این تدارک در نظر تدارک
بکنه، چون این چرفت خاطر دنیاش
شامل ضرر شده، بزرگاه تدارک تدارک بعد مسئله هست در فرض ضرر هم مسئله هست داره. فاقی در مسئله هست چی جوری؟ ببینید شما امکان دارید اینطوری بگید که یه بحثی هست به بحث کشف مساله و ملاکات مطرحه، حالا با این تعبیر بعضی گفتن بین اطلاق ماده، بعضی مثلا من نوعی تعبیر اطلاق ماده رو در حالا توضیح بدم. ببین گفتن که ما یک امر داریم، یک هیئت داریم، یک ماده داریم. مثلا میگیم خدا میگه نماز بخوانید. این که نماز بخونید دو تا مفاد داره. یه مفادش اینه که آقا نماز مصلحت دارد، یه مفادش اینه که آقا نماز مصلحتی ملزمه‌ای دارد که واجب است خوانده شود. پس اصل مصلحت رو دلالت میکنه و این که لزوم و وجوب خواندنم داره دلالت میکنه. درسته؟ حالا میگیم در فضایی که ما مثلا به خاطر لازرر یا لاحرج فهم نمی کنیم، اومدیم وجوب نماز رو برداشتیم، تو این موارد اصل مصلحت تقیید پیدا نمی کنه، اون وجوبه فقط تقیید پیدا به این معنا که تو مواردی که مثلا نماز خوندن موجب حرج موجب ضرر هست، اون ملزمه بودنش برداشته میشه، نه اصل وجود مصلحت. اصل وجود مصلحت میشه قابل احرازه. اینو برای چی به کار میگن این حرفو؟ تو ما یه بحثی داریم، بحث سنگینی هم هست، که در مواردی که مثلا روزه ضرریه یا روزه موجب حرجه، حالا اگه شخص این ضرر رو تحمل کنه، این حرج رو تحمل کنه و روزه بگیره، آیا روزش صحیحه یا روزش باطله؟ اگه بگید صحیحه که هیچ، اگه بگید باطله، خب اگه بعدا حالش خوب شد، تو ماه زمستون بود، هوا سخنک بود، روزا کوتاه بود، دیگه حرج براش نداشت، باید قضا کنه دیگه، اگه بگید باطله. اما اگه بگید صحیحه، بگید دیگه قضا نداره، دیگه ماه رمضان توی زمستون مثلا که روزا کوتاه میشه، اونجا دیگه براش قضا واجب نیست، ثمراتی داره، تو این حد ثمرات مهم میام داره. خب اینجا خیلی ها قائلن به این که تو این موارد روزه توی به خصوص ضرر، روزه باطل. حالا تو هر از یه بحثایی وجود داره، خیلی تو ضرر شاید این مشهور قائلن که روزه ضرری با باطله، حتی بعضا میگن روزه ضرری مثلا حرامه، اونم حالا گفتن تا این حد. خب اگه شما بگید روزه ضرری باطله، روزه حرجی باطله، باید قائل بشید که مثلا قضاش در فرضی که ضرر مرتفع شد، در فرضی که حرج مرتفع شد چی میشه؟ واجب. اما بعضی گفتن به خصوص تو حرج رو زیاد گفتن که در حرج روزه کسی که به حرج روزه بگیره، این روزش چیه؟ روزش صحیحه، بعدا قضا نداره. خب برای اینکه تصحیح کنن این روزه رو که چرا شما میگید صحیحه، گفتن که ما صحت روزه متوقف بر وجود ملاکه، نه وجود امر، و ما میتونیم از روایات وجود ملاک رو احراز کنیم، چون اون که روایت لا حرج ماجعل علیکم فی الدین فی حرج وجود ملاک رو نفی نمی کنه، ملزمه بودنش رو نفی می کنه. بگه آقا مصلحته به حدی مهم نیست که باعث بشه حتی در ظرف حرج هم الزام آور بشه، اینو فقط برمی داره، اما نمیگه که در ظرف حرج دیگه مصلحت اصلا وجود نداره. اصل وجود مصلحت رو میشه از اون دلیل اولیه‌ای که گفته کتب علیکم الصیام اثبات کرد. پس وقتی اصل مصلحت اثبات شد، روزه صحیح میشه. این حرف اونجا گفته شد. اما حرف اونجا نمیشه تطبیق کرد. چرا نمیشه تطبیق کرد؟ چون اگه شما بگید نهایتش چیه؟ میگید آقا لازرر اومده چیکار کرده؟ اومده لازرر اون الزام آور بودنشو برداشته، گفته مصلحت تو فرض ضرر به حدی مهم نیست که الزام آور باشه، اصل مصلحت سر جاشه. و اساس مصلحت سر جاشه، آیا این مصلحتی که فرض کردید به حدی نیست که الزام آور باشه میتونه جبران ضرر کنه؟ دیگه نمیتونه جبران ضرر کنه، چون مصلحت مهمی نیست که شارع بگه که این مصلحت مهمه موجب الزام میشه، دیگه قطعاً جابر ضرر نیست، قطعاً کمتر از ضرره. اون بیانم بگید اینجا قابل تطبیق نیست. این اصل مرحوم نرو اصلا اینجا درست به نظر نمیاد، حتی اون حرفایی که اونجا میزنن شاید جای خودش هم درست باشه، حالا اون تو بحث صحت روزه و وضو ضرری و نماز ضرری اونها جای خودش را قبول بکنیم، اما اونجاها اون حرفا رفتی به این بحث ما پیدا نمیاد. وقتی گفتم شما بودی قرار شما یه سره بخون، من زودتر تعطیل کنم نیم ساعت دیگه بخون.
حالا ما 40 دقیقه خوندی. بله. ما انه یکفیه نزن فی تدارک زرع الاجر المستفاد. معنی میگه حالا شما اگه فرض کنید که مصلحت وجود داره، وجود مصلحت رو احراز کنی. اولا گفتیم وجود مصلحت اگر احراز کردی کافیه دیگه، خود این ضرر رو میاد دفع میکنه. توضیح هم دادیم چون احکام تابع مسائل مفاسد اون بیانات رو گفتیم. حالا اونم قبول نکنیم، ما روایات متعدد داریم که آقا عملی که مشکل تر است ثوابش بیشتر است. پس در فرض مشکل تر بودن ثواب بیشتره می جبران، چون وقتی سختی بیشتر شد ثواب هم بیشتر میشه به حد دو دیگه. خود روایت داریم افعل افضل اعمال احمزها، یه دو ثواب بیشتر جبران میکنه. پس همون روایت میتونه جابر باشه اگه قبول رو کفایت میکنه در تدارک ضرر اجری که استفاده میشه از افضل اعمال احمزها، و اونی که در روایات هست که حج علی قدر المشقه. این چه بحث داره؟ بحث سختی با ضرر فرق میکنه. سختی حالا تو حرج میشه تکبیر کرد، ما بحث ما حرج نیست فعلا، بحث ما ضرره. فرض اینه که اگر کسی بیاد به فرض روزه بگیره، این روزه باعث میشه که کلیهاش از کار بیفته، مشکل کلیه داره، مشکل قند داره، روزه بگیره نابینا میشه. اینجا هم میگن افضل الاعمال احمزها، اینجا هم میگن از ثواب علی قدر المشقه، اینجا که نمیگن. این بحثی که گفتن از ثواب علی قدر المشقه در موارد حرجه نه در موارد ضرر. چرا تو ضرر تطبیق میکنی؟ برای من جای سوال دار. حالا فتحقیق فی دفع توهم المذکور ما ذکرنا من الحکومه و الورود فی مقام الامتنان هیچی ثم نکرد. حالا این تمام قاعده رو تمام کردیم. سه تا اشکال اصلی به قاعده وجود داره که اینا رو میخوام بحث کنیم. اشکال اول و اشکال اصلی اینه که تخصیص اکثر لازم میاد قبول عموم قاعده. ما موارد متعدد داریم، ضرریه، موجب ضرره، اما مسلمه که این موارد مرتفع نیست، مثل زکات و نمیدونم اینا رو که گفتیم، زکات و خمس و جهاد و اینا که مسلماتشه، درسته؟ از این ریستر آقا فرش بریم الان شما میای یه مغازه اینجا باز میکنید، یه مغازه اینجا سوپرمارکتی هست، شما بغلش یه مغازه سوپرمارکتی باز میکنید با قیمت پایین‌تر با تبلیغات بیشتر، خب موجب ضرره به اون بغلیه، همه مشتری ها رو از می میبره. اما احدی از فقها نگفته این کارش کنه. از این خیلی نمونه زیاد داریم، موارد متعددی که ضرر برش مترتبه اما کسی قائل به عدم جوازش نشد. اینا رو همه رو باید از لاضرر خارج کنیم، از جهاد و حج و خمس و زکات اینها گرفته این مثال های دم دستی که گفتیم. خب لازمه این میشه چی؟ لازم میشه که اکثر مواردی که حکمی مستلزم ضرر باشد از لاضرر خارج شود و این تخصیص اکثر مشکل تخصیص اکثر باشه. معلومه چه بخیم؟ بلکه ما اگر بخوام تو این موارد اینقدر تخصیص زیاده، اگه تو این موارد بخوام بلا ضرر توسل کنی لازمش یه فقه جدیده. یعنی شما اگر بیای بلا ضرر توسل کنی باید کل فقه از بذاری کنار، بگی آقا این مردم زکات نمیخواد بدید دیگه، خمس هم نمیخواد بدید، جهاد هم که نمیخواد برید، خب نماز هم دیگه حالا اگه یه ذره سختتون بود یه ذره سر بود انجام ندید هیچ دیگه، کلا باید همه احکامو تعطیل کرد، اصلا قابل التزام نیست. این میشه اشکال، اشکال مهمه. یه وقتی اشکال مهم شد اینجا ما مجبوریم بگیم که لا ضرر عمومش مراد نیست، چون لازم اراده اون. و وقتی عمومش مراد نبود دیگه تو مواد مشکوک نمیتونیم با تمسک بلا ضرر نفی و به ضرری کنیم، باید اکتفا کنیم به قدر متیقن، اکتفا کنیم به مواردی که مسلمه این موارد به واسطه ضرر منفیه دیگه، کلن قاعده از کارایی میفته. اشکال حالا تا ببینیم پاسخش چیه. ثم انك قد عرفت بما ذكرنا انه لا قصور في القاعده المذكوره من حيث مدركها سندا و دلالتا الا ان الذي يوهن فيها هي ك کثرت و تخصیصات فیها به حیث یکون الخارج و منها از آف الباقی، اونی که خارج میشه چندین برابر اونی که توی لازره باقی مونه، کما لا یخفی علی المتتبع، خصوصا اگه ضرر رو تفسیر کنی به ادخال مکروه، اگه بگی آقا ضرر یعنی کاری بکنی که طرف ناراحت بشه دیگه، یعنی هر کاری که ما میکنیم خیلی وقت موجب ناراحتی دیگرانه کلا. بل و بنی علی العمل به عموم هذه القاعده حصل منه فقه جدید، و مع ذلک از اون طرف میبینیم قد استقر سیرت الفریقین. جواب اول میخواد بگه که آقا ما میبینیم که فقها اومدن چیکار کردن؟ فقها اومدن هم عامه هم اهل سنت به عموم لازره تو مواد متعدد توسط کردن. خب ما میگیم درست این عمومش موهونه به خاطر کثرت تخصیص، اما به خاطر اینکه علما به این توسط کردن میان این وهمش رو چیکار میکنیم؟ جبران میکنیم، تقویتش میکنیم با این عمل مشهور. اینو میگه حالا تا ببینیم قبول میکنیم. و مع ذلک فقد استقر سیرت الفریقین علی الاستدلال با فی مقابل العمومات المثبته للاحکام، اومدن در مقابل عموماتش توسط کردن و رفعیت نکردن از لازره مگر به مخصص قوی فی غایت الاعتبار. لازره رو فقط تو مواردی که مخصص قوی باشه و خیلی قوتش بالا باشه تخصیص دادن. خب به حیث میگه آقا انقدر اومدن به لازره توسط کردن که ما میدونیم مدرک حکم فقط عموم لازره، هیچ مدرکی غیر از عموم لازره نداره. مثلا خیار قبل مثال معروف و واضح شده که تنها دلیلی که وجود داره تنها دلیل عموم لازره، هیچ دلیل دیگه برای خیار قبل تصویر نمیشه کرد. و لعل هازا، میگیم شاید همین که فقها ها اینقدر اعتنا دارن مشهور عمل کردن در جبر این وهن کافی باشه و بگه که آقا ما بتونیم توسط کنیم. و این کان فی کفایته نظرون، میگه البته من یه مقدار تو اینجا اشکال دارم که صرف این که فقها ها اومدن به این عمومش تمسک کردن برای اینکه بیاد تقویت کنه کافی باشه، من اشکال دارم. چرا؟ چون گفتیم اراده عموم مستلزم تخصیص اکثره و تخصیص اکثر مستهجنه، یعنی متکلم مولای قوی مولای حکیم مثل پیامبر اکرم بیاد یه قاعده‌ای بگه به نام لازره و لازرار، اما مخصصاتش انقدر زیاد باشه که افراد کمی تحتش باقی بمونه، این قبیحه. وقتی تخصیص اکثر قبیح باشه ما کشف میکنیم که پیامبر اکرم وقتی لازرن و لازرار رو گفت عموم رو اراده نکرده، و وقتی عموم اراده نکرده اومده یک عنوان دیگری رو اراده کرده، مرادش عموم نی. خب مرادش عموم نباشه دیگه ما در مواد مشکوک نمیتونیم تمسک کنیم، صرف اینه که علما اومدن تمسک کردن برای ما کفایت نمیکنه. چرا؟ بنابراین که لزوم لازم میاد تخصیص اکثر اگر عموم اراده شده باشه. لزوم تخصیص اکثر قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که شارع معنایی رو اراده کرده مستلزم تخصیص اکثر نباشه، یعنی مثلا مرادش بوده لازرره مطلق گفته، اما مرادش چی بوده؟ مرادش لازرر بوده، ضرری که موجب مثلا حالا قیدی داشته، حالا توی نمیدونم حالا هر قیدی میخواه بگید. این باعث میشه چی؟ وقتی این شده شد تقایت الامر، نهایتش هم میکرد میگید امر مردد بین این که عموم رو اراده کرده باشه یا یه معنای خاص رو اراده کرده، یا شما میگید مسلمن ما اثبات میکنیم که عموم مراد نیست، یا میگید در این که عموم رو اراده کرده شک میکنیم، همین کافیه. هر دوتاشو بگید کافیه در این که شما نتونید به عموم تمسک کنید. و استدلال علما صلاحیت نداره که معین باشه و بگه حتما شارع عموم رو اراده کرده، خصوصا برای این معنایی که معنای مرجوعی که با مقام امتنان و ضرب قاعده منافات داره، چون ظاهر لازرر اینه که در مقام امتنان، ظاهر لازرر اینه که در مقام بیان قاعده است، و گفتیم اگه در مقام امتنان باشه ابای از تخصیص داره، اگه در ضرب قاعده باشه خب این ضرب قاعده هم باید قاعده و محکم باشه، نمیشه که شامل موارد اندک باشه. پس صرف
این که فقها اومدن به عمومش تمسک کردن کافی نیست. چرا؟ چون وقتی یک دلیلی در مقام امتنان عبای از تخصیص داره، حالا نهایتش میگیم حالا عبای از تخصیص کوتاه اومد، دیگه نمیتونی تخصیص اکثرش رو قبول کنیم، که خیلی زور میبره، خیلی سخته. یه دلیلی که اول گفتی عبای از تخصیص داره، هم از عبای از تخصیصش رفعیت کنی، هم بگی حالا عبای از تخصیص که هیچی، اکثرش خارج کن، این دیگه تو این مواد خیلی زور میبره. الا ان یقال، یه پاسخی داره، پاسخ خیلی پاسخ طولانی نیست، پاسخی که مرحوم شیخ فکر کنم نمیدونم جاهای دیگه خودش قبول نکرده، ولی من یادم نیشد اشتباه تو ذهنم، شاید مرحوم آخون قبول بود. یه بحث ما داریم تو بحث تخصیص اکثر، نمیدونم قبلا اشاره کردم، تو بحث تخصیص اکثر گفتن تخصیص اکثر مستحجن، یعنی شعاره بگه مولا بگه اکثر من علما، بعد تخصیص بزنه، هم علمای اصولی رو تخصیص بزنه، علمای فقیه رو تخصیص بزنه، چی چی چی، آخرش عرفا تشبیه بمونه، یعنی علما مثلا 10,000 تا 50,000 تا چقدر عالم داریم، عرفا مثلا 5 تا 10 تا 20 تا. این چیه؟ این تخصیص اکثر قویه، یعنی بیاد مطلق بگه، عام بگه اکرم العلماء، عام بگه، اما مرادش چی باشه؟ خصوص عرفا باشه، مستحجن. تو بحث تخصیص اکثر بعد اومدن تفصیل دادن، گفتن تخصیص اکثر با عنوان واحد اشکال داره، تخصیص اکثر با عناوین متعدد اشکال داره. به عبارت نخرا، یعنی اینا گفتن به نظر ما تخصیص اکثر افراد به خودی خود مستحجن نیست، تکثر عناوین مخصص مستحجن. مثلا اگه بگه اکرم العلماء الا مثلا به قول معروف اصولی، الا فقها، الا نهاد، الا العدبا، الا نمیدونم چی 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 چی، 50 تا الا بیه، اینجا مستحجنه. ولو لازمه این تعدد عنوان ها تخصیص اکثر افرادی نباشه، حالا اصولی کم داریم، نحوی کم داریم، نه کم داریم، این مستحجن. اما اگه بگی اکرم العلماء الا العدول، مثلا علما رو اکرام کن مگر علمای عادل، خب این با یک عنوان اومده تخصیص زده، لازمه این تخصیص هم تخصیص اکثر افراده، چون اکثر علما عادل هم، این که عالم عادل نباشه خب خیلی کمه، اما این استهجان نداره. چرا؟ چون شما با عنوان واحد تخصیص زدید و تخصیص به عنوان واحد استهجان نیست. حالا گفتن اینو درست هست درست نیست جای خودش. مرحوم شیخ میگه اگه این حرفو بزنید و بگید تخصیص افراد اکثر افراد با عنوان واحد استهجان نداره، میتونیم اینجا پاسخ بدیم، بگیم لازرر و لازرار عامه، تخصیص اکثر هم خورده، اما تخصیص اکثر خورده به یه عنوان واحدی که حالا ما عنوان واحد رو نمیدونیم، به عنوان واحدی تخصیص خورده که لازمه یه تخصیص به عنوان واحد خروج اکثر افراده و این استهجانی نداره، عموم رو اراده عموم رو مشکل دار نمی کنه، در مواردی که ما تخصیص رو احراز نکردیم به عموم لازرر تمسک می کنه. چه؟ آره خط تیرش سغربی، حالا اون ما اشتار نکنیم تو خط تیره، میگه حالا اون که اکثر افراد خارج شده باشه خیلی برای ما مسلم نیست. چرا؟ چون گفتیم ما مثلا توضیح دادیم جلسه قبل، خیلی از این مواردی که شما گفتی اساسا لازرر اولا و بذات ناظر بونا نیست، مثلا جهاد و خمس و زکات رو جلسه قبل توضیح دادیم که لازرر ناظر به احکامیه که در قالب مواردش مستلزم ضرر نباشه، چون نظارت لازرر نسبت به اونها موجب لغویت دلیله، اصلا لازرر ناظر به اونها نیست که شما بگید اونها تخصیص خورده، اصلا ناظر به اونها نیست که تخصیص خورده باشه. اینا رو خارج میکنید، وقتی این موارد خارج کنید دیگه اون مواردی که از تحت لازرر خارج شه موارد زیادی نیست که باعث تخصیص اکثر بشه، این میشه اون خط دیرش. الا یقال مضافا من میکنیم اکثریت خارج رو و این سلمت یا سلمت کسرتو
هرچند کثرتش رو قبول داریم اما اکثر بودنش رو قبول نداریم. حالا ما برای اینکه روشن‌تر باشه اینطوری توضیح دادیم که خیلی از اون مواردی که شما به عنوان مخصص تلقی کردی اساسا لازره ناظر به اونها نبود، که شما بگید مخصص مثلا جهاد و حج و زکات و اینا اصلا لازره به اونها ناظر نبود. چی بگیم؟ بگیم ان الموارد الکثیره، موارد کثیری که خارج شده از عام به عنوان واحد خارج شده، عنوان واحدی که جامع این موارد کثیره است، هرچند اون عنوان واحد به صورت تفصیلی نمیدونیم. فقط تقرر ثابت شده که تخصیص اکثر استهجانی نداره در اون جایی که به عنوان واحدی باشه، اون عنوان واحدی که جامع افرادی است که این افراد خارج شده از باقی مونده بیشتره، یعنی اون موارد که به عنوان واحد تخصیص اکثر بشه استهجان نداره. کما اضافی اکرم الناس و دل دلیل علا اعتبار الاداله، ای طرف گفته اکرم الناس، یه دلیل دیگه گفته آقا لا تکرم الفساق. خب اینجا اکثر مردم فاسقن، اما چون با یه عنوان خارج کرد استهجان نداره، گفتن حالا این محل اشکال، خیلی قبول ندارن. خصوصا اذا کان المخصص مایو علم یعلم به مخاطب حالت خطاب، خصوصا در صورتی که مخصص از مواردی باشه که مخاطب حال خطاب میدونه، یعنی از مخصصاتی که مخصص مثل مخصص متصل تلقی میشه، چون اگر مخاطب حال خطابی مخصص رو بدونه مثل قرینه چی میشه؟ متصله میشه. و در مخصص متصل خیلی ها گفتن، یعنی در مخصص متصل شاید بگم مشهور قائلن که اساسا تخصیص اکثر در مخصص متصل هیچ اشکالی نداره. یعنی اولش بگیم آقا ما به همه یارانه میدیم، همون لحظه بیاد استثناء رو زیرش بگیم، بعد استثناء رو جمع کنه، نتیجه شده میشه که به همه که یارانه میدیم مثلا از 80 میلیون 10 میلیونه، این استهجان نداره. اما اگه به همه رو یارانه میدیم فردا بیاد یک مخصص بگیم، پس بعد یکی دیگه بگه، به مرور بگه، آخرش بگه به همه یارانه میدیم، بعد یه ما دیدیم همه شد فقط دهک اول، این استهجان داره. اینو تفصیل بین مخصص و متصل و منفصل خیلی قائلا. و من هنا یظهر زهره، با این بیانی که گفتیم، یعنی بیان ما چی بود؟ من هنا، من هنا چی استهجان نداره؟ چی کجا تخصیص اکثر به عنوان واحد، عدم استهجان تخصیص اکثر به عنوان واحد، اینی که گفتیم ظاهر میشه وجه تمسک به بسیاری از عمومات با این که این عمومات تخصیص اکثر درشون وجود داره، مثل المومنون انده شروطه هم، تخصیص اکثر داره، به خصوص اگر شما شرط رو اطلاق بکنید و شرط ابتدایی از اون برم بگید اجماع داریم برای اینکه شرط ابتدایی الزام آور نیست مثلا، یا اوفو بالعقود، البته بنابراین که از عقود اراده عهد شده باشه، اگر اوفو به عقود عهد اراده شده باشه، از اون برای ما میدونیم وعده و عهد الزام آور نیست، تخصیص خورده لازمش تخصیص اکثر میشه. ثم انه یشکل الام، یشکل الام من حیث. اشکال بعدی اینه که میگیم آقا ظاهر لا ضرر نفی ضرر شخصیه، یعنی در موارد مثل لا حرج که یه بار بحث کردیم، تو بحث کجا بود لا حرج رو که حرج نوعی یا شخصی کجا بحث کردی؟ حرج نوعی و شخصی کجا؟ آقای ماتی حرج نوعی شخصی رو یه جا بحث کردیم، حقیقت حرج نوعی شخصی بگید یکی یکی تا یکیش درست دارم. خب یکی دیگه هم بگوی درست دارم، حداقل میگه آروم آروم بگو که تو رد نشه. جدی یادتون نیست؟ ای حقیقت داری چیزایی میلوسته. هسته شده انقدر تون گفتی یکیش رد شد.
شبه
غیر محصوله گفت، غیر محصوله بحث شد، در شبه غیر محصوله بحث شد که آقا چرا اجتناب در شبهات غیر محصوله واجب نیست؟ به خاطر لاحرج. بعد زیر اون لاحرج رو بحث کردیم حرج نوعی و شخصی.
پس معلومه مقالت خیلی خوب نبوده که یاد
نبوده.
خب اینجا هم شبیه به اینه. ببینید ظهور اونجا مروشه خوب لا حرج ماجعل علیکم فی الدین من حرج، مراد حرج شخصیه دیگه، برای شخص کسی که حرج داره. برای همین اونجا گفت چون دلیل امتنانیه و هیچ امتنانی نداره، عملی که برای یک شخص حرجی است از دیگری که حرجی بر اونی برداری. داری گفت دیگه دهید بنش گفت چون لا حرج امتنانیه، امتنانی وجود نداره در برداشتن حکمی که برای این حرجیه و از شخص دیگر که برای اون هیچ حرجی نداره. آره اشکال گرفت گفت مراد از حرج حرج شخصیه. اینجا هم همون رو میگی لا ضرر یعنی ضرر شخصی. خب اگه شما بگید لا ضرر یعنی اگر حکمی موجب ضرر شخص شد این حکم وجود نداره، پس چرا فقها اومدن یا حتی تو خود روایات اومدن بلا ضرر تمسک کردن به صورت مطلق حکم کردن و ضرر نوعی رو اراده کردن؟ مثلا با تمسک بلا ضرر اومده خیار قبل رو ثابت کرده، گفته آقا خیار قبل ثابته ولو برای شخص این مقبول اینجا ضرری نباشه. مثلا یکی بوده آقا اینجا یه جنسی داشته، جنسش داشته به قول معروف خراب می شده، در معرض خراب شدن هم بوده، مشتری هم براش تا شب پیدا معلوم نیست بشه، قیمت هم حواسش نبوده، مثلا این قیمت یه تومن می ارزیده 500 تومن فروخته، یکی اومده مثلا این بدونه این که قیمت رو بدونه فکر کرده قیمت 500 تومن، 500 تومن به این فروخته. حالا بعدم بگیم آقا این معاملت شما چیه؟ معاملت خیار داری؟ میتونی معامله رو فصل کنی؟ ما فصل کنم که چی بشه؟ 500 تومن رو به اون فصل کنم جنسه رو بگم دیگه مشتری پیدا نمی کنم. حالا برده که برده، بازم خدا رو شکر دیگه اصلا مشتری پیدا نمی کردم، همینم که ارزون فروختم راضیم بعدنم بهش بگم. تو اینجا هیچ ضرری شخص نکرده، شخص ضرر نکرده. اتفاقا اگر بگیم که معاملت میتونی فسخ کنی و فسخ کنی شاید ضرر کنه، چون مجبور دوره کالا رو بگیره دیگه، جنس مشتری دیگه پیدا نمیکنه، یا مجبور کالا نگه داره دست خود تا شب خراب میشه باید بریزه دور. حداقل اینجا به جای که بریزه دور یه 500 تومانی گیرش اومده. اما با این حال میگیم تو این موارد خیار قبل ثابت، با اینکه ضرری وجود نداره بر شخص. یا تو بحث حق شفعه، آقا این با یه شریک بار، حالا یه بند خدای اسمه بار، من با یه بند خدای شریکم توی یه باقه با هم یه خونه با هم شریک، اون شریک من خونه رو فروخت شهرمش بای رضوی، بعد من بگید خدا شکر که در دست اون خلاص شدم و در بای رضوی شریک شدم. حداقل حالا بعد بود آقا خدا شو با رفیق شفیقای رضوی شریک شده، نه تنها من ناراحت نمیشم تازه خوشحالم هستم که شریک عرف یه شریک جدید اومد که آدم خوب مورد اعتماد آدم وجیهی. نه تنها ناراحت نمیشم خوشحالم میشم. اما با این حال شفعه رو مطلق گفتن و فقها ها میگن حتی تو این فرضم حق شفعه ثابته ولو برای شخص ضرری نیست. پس علالقاده اینا اومدن لا ضرر رو به معنی ضرر چی گرفتن؟ نوعی گرفتن، گفتن اون مواردی که برای نوع افراد موجب ضرره. خب ارزون فروختن برای نوع افراد ضرر، شریک عوض شدن برای نوع افراد موجب ضرره، چون با اون شریک تا حالا حسوده ساختن و با هم همدیگه میدونن اخلاقها چجوره، حالا دوباره با یه شریک جدید تا بخوان با هم بسازن که هیچ چیزی بود میگذن، برای نوع افراد موجب چیه؟ موجب ضرر هست، چون ضرر نوعیه، در حالی که ظهور لا ضرر در نفی ضرر شخصیه. یه چیزی میشه اشکال اهم مشکله از اون جهت که ظاهر فقها در ضرری که منفی شده ضرر نوعیه نه شخصی. مثلا حکم کردن به مشروعیت خیار برای مقبون، نظر کردن به این که نوع بیعی که درش قبل وجود داره ضرریه، هرچند در خصوص مقام ضرر نباشه، مثلا اونجایی که هیچ خریداری پیدا نشه و باقی موندن اون کارا موجب ضرره، آقا این جنس تا شب بمونه میوه خراب میشه، حالا این خریده ارزونم خریده نداره نوش جونش، لکونه ای فی معرض الاباق، در معرض فرار کردن مثلا یه عبدیه یه حیوانیه، حالا این بیزونی یه حسبه رو نگه داشته، انقدر داره با قول من جفتک میزنه، یه مشتری اومده مثلا اسب 10 میلیون و 6 میلیون 7 میلیون خریده، میگه خدا رو شکر اگه من این 6 میلیون نگرفتم یه ساعت دیگه اسب رفته بود، یه تومانی هم کاسب نبودم، ولو ارزونم قیمت رو نمیدونه، ولو قبلم شده، ولو ارزونم فروخته اما ضرر نکرد، یا طلب یا قصد. و کما اذا لم یترتب علی ترک شفعه ضرر علی الشفیع، مثلا برای ترک شفعه ضرری بر شفیع مترتب نمیشه، بل کان له فیه نفع، تازه خوشحالم هست که مشارکمون عوض شد. پس خلاصه ضرر نزد فقها در بعضی از احکام حکمت که قابلیت اعتراض نداره، تو بعضی از مقامات هم اعتراضش رو استفاده کردن، با اینکه ظاهر روایت اعتبار ضرر شخصیه. اگر ضرر نوعی ملاک باشه این ضرر میشه حکمت نه علت، میشه حکمت. چرا؟ چون میگم آقا دیگه حق شفعه دائر مدار ضرر نیست، حکمت در مقابل علت فرقش اینه دیگه، علت اینه که حکم دائر مدارشه. خب اگه شما بگید ضرر شخصی میشه علت، چرا؟ چون حکم میشه دائر مدار اون ضرر، هر وقت ضرر شخصی باشد شفعه هست، هر وقت ضرر شخصی نباشد شفعه نیست. اما اگه گفتی ضرر نوعی، ضرر نوعی میشه حکمت، چرا؟ چون دیگه وجود ضرر مقوم حق شفعه نیست، حالا ولو برای این شخص ضرری وجود نداشته باشه. پس میگیم در بعضی از احکام سبت شفعه ضرر رو حکمت میتونن، برای همین لا یعتبر اعتراض و قالب اعتراضش است. در بعضی از مقامات شخصی میگیرن، مثل وضو، تو وضو شخصی میگیرن، میگه آقا وضو اگه برای تو ضرر داشت لازم نیست وضو بگیری، بار تیمم نوعی که نمیخوان بگن، وضو رو نسبت به خود شخص میسنجن. پس تو بعضی مقامات ضرر نوعی معنا میکنن، بعضی جا ضرر شخصی معنا میکنن. چی جواب هست؟ لازم آخه نوعی یا شخصیه؟ در بعضی از مقامات اعتراض براش قائلن، اعتراض قائلن یعنی چی؟ یعنی شخصی معنا میکنن، میگن آقا هر جا ضرر بود وضو واجب نیست، هر جا نبود واجب هست. پس اگه شما نوعی معنا کنید حکمت میشه قابل اعتراض نیست، شخصی معنا کنید علت هست قابل اعتراض است. با این که ظاهر روایت اعتبار ضرر شخصیه، پس دو تا اشکال ما در حقیقت اگه بخوایم بگیم داریم، یا این که ظهور روایت ضرر شخصیه، چرا فقها ضرر نوعی رو تو بعضی موارد ملاک قرار دادن، دومن لازمه این که تو بعضی مقام ضرر شخصی اراده کنید، تو بعضی مقام ضرر نوعی مثلا استعمال لفظ در اکثر معنا پیش بیاد، میشه اشکال دومه میتونی معنا کرد در تفاوت معنا. الا ان یستظهر منها انتفاع الحکم رأسا اذا کان موجبا للضرر غالبا ولم یوجبه دائما، میگه مگر اینکه شما بگید که لازره ناظر به ضرر نوعیه نه شخصی، اگه بگید لازرم ناظر به ضرر نوعی، این حرف میتونه قابل پذیرش باشه مثلا توی موارد شفعه اونها. اما وقتی وضو رو چجور حل کنی اینجا خودش جای سوال داره، اگه شما ضرر رو ضرر نوعی گرفتید دیگه نمیتونید با تمسک به لازرر بیاین وضو رو از کسی که برای ضرر وجود داره مثلا برای شخصش ضرر وجود داره نفع کنه، باید اونجا بگید نوعی. مثلا میگه مثلا وضو گرفتن در زمستان در هوای سرد، اونجایی که آب نیست باید بره از تو حیات از تو حوضی که آبش مثلا بقول یخ زده وضو بگیره، اینجا چون بر نوع مردمی وضو ضرریه این وضو واجب نیست، اینا رو میشه گفت. اما حالا فرض کنید توی مورد خاصی برای معمول افراد ضرر نیست، یه شخص مثلا خیلی یه شخصی از خیلی مثلا ضعیفه، خیلی ضعیفه، راحت مثلا بیمار میشه، مریض میشه، در حالی که غالب مردم با این میزان مثلا استفاده از آب مریض نمیشه. خب اینجا شما باید بگی نه این وضو هنوز برای واجبه، اگه شما ضرر نوعی بگی اونجا مشکل پیدا میکنه. مگه اینکه استظهار کنید انتفاع حکم رأسن
بگید حکم کلا منتفیه، اگر موجب ضرر باشه غالبا، هرچند دائما موجب نشه، کما اینکه نظیر این در بحث لاحرج گفتیم که شبهات محصول غیر محصول اونجا صحبت کردیم. خب ولو قلنا اشکال بعدیه، اینو بذاری جلسه بحث صحبت کن. اشکال بعدی در مورد چیه؟ اشکال سوم در مورد تعارض ضرره اینه، میخواد بگید که آقا خیلی وقتا شما بلا ضرر تمسک کردید در حالی که در اینجا دو تا ضرر وجود داره، بر دو نفر ضرر وجود داره، اومدید ضرر یکی رو بر دیگری مقدم کرد. مثلا چی؟ مثلا تو هم مثاله که شما جلسه قبل مثال میزنید آقا تو همون قضیه سماره، این که بیان جلوی مثلا این سماره رو بگیرید که بعدا درختش رو بکنید، به خصوص آخرش، ما اولش خیلی نمیخوام بگیم، اون آخرش آقا گفتیم درختش رو کنید، خب درختش رو کنید موجبه چی شده؟ ضرره. و یه درختی یه قیمت بالایی داشته دیگه، به دردم شاید نخوره، اومدید با تمسک بلا ضرر ضرر رو بر غیر اثبات کرد. خب اینجا چی کار کردید؟ یعنی در حالی که لا ضرر اطلاق داره، هم شامل شخص اول میشه هم شامل دوم، همونطور که نباید حکم موجب ضرر این انصاری باشه، حکم نباید موجب ضرر سماره هم باشه، در حالی که با تمسک بلا ضرر اومدید گفتی آقا درخت رو بکن، این ضرر به وارد شد. یا تو بحث حق شفعه و مانند اینها، اینجاها در موارد تعارض ضرره این چه اتفاقی میفته؟ میباشه جلسه بعد انشاءالله همه جلسه آخر سعی کنیم فردا تمومش کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.